أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. همونطور که قبلا مطرح شده، یکی از مصادری که صاحب وسائل از او روایت نقل میکنه مستشرفات سرائر هست، یعنی اون قسمت آخر کتاب سرائر که مرحوم ابن ادریس روایات ابواب مختلف فقه را بر اساس رجوع به کتاب‌های متعدد اصحاب اونجا آورده، با توجه به تعبیری هم که خودش داره که استطرفناه، و مثلا این روایات را از این کتاب اسم اون قسمت گذاشته شده مستطرفات سرائر، روایاتی که در سرائر جمع شده، در حقیقت به منزله گلچینی از روایات در ابواب مختلف از مصادر مختلف. مثلا یه قسمتش را از روایت از کتاب نوادر بزنجی نقل میکنه، یه قسمتش را از کتاب حریر نقل میکنه، یه قسمتش را از کتاب جامع بزنجی مثلا نقل میکنه، و همینطور کتب مختلفی که از اونها حدیث اخذ کرده به در این آخر سرائر اونها را مطرح. اشکالی که در استناد به این روایات وجود داره و مطرح شده در کلمات اینه که نحوه نقل این روایات جوری است که این روایات روایات مرسل حساب می شوند، به خاطر اینکه ابن ادریس مثلا در آخر سرایر این روایت را از کتاب بزنجی نقل میکنه یا از کتاب حریر نقل میکنه. بین ابن ادریس مثلا در قرن ششم اینا بوده تا زمان حریر و تا زمان بزنجی و اینها فاصله زیاده، باید حتما وسائطی در کار باشد که با استناد به اون وسائط ابن ادریس بتواند از بزنجی یا از حریر نقل بکنه. این وسائط را برای ما که نقل نکرد ابن ادریس، چه کسی به او گفت که در کتاب بزنجی چنین مطلبی هست؟ اینو برای ما نقل نکرد، واسطه را برای ما نقل نکرد. پس این نقل مشتمل بر ارسال هست و قابل استناد نیست. روایاتی که به این صورت نقل شده محکوم به ارسال هست و قابل استناد نیست. فقط یک جا گفتن استثناء هست، به اون روایاتی که ابن ادریس از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنه اونجا را استثناء کردن، چون در همون قسمت خود ابن ادریس گفته که من اینها را از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب که به خط شیخ طوسی پیش من موجود هست از اون نقل میکنم. خب اون کتابی که مصدر برای ابن ادریس بوده کتاب خاص محمد ابن علی محبوبه که پیش شیخ بوده، چون شیخ طوسی در فهرست سندش را به کتاب علی ابن محبوب نقل کرده، خب این کتاب به خط شیخ بود، از اون سند استفاده میکنیم که این کتاب پس ابن ادریس که رسیده به واسطه اون سنده، اون سندم که تام. در غیر نقل از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب باید در غیر نقل از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نمیشه به روایات استناد کرد. این اصل اشکال و شبهه بود. برای جواب از این اشکال و اینکه این روایات مرسل نیستند، به حکم روایات مسند را دارند و معتبر هستند و این نقل نشدن واسطه بین ابن ادریس و صاحبان کتاب که بزنطی و حرید و امثال اینها باشه، نقل نشدن واسطه ها ضرر نمیزنه، وجوهی برای این ادعا وجوهی ذکر شده. به چند وجه گفتن که استناد شده برای اینکه تصحیح بشه در حقیقت این روایات و از حالت ارسال بیرون بیاد. خب دو تا وجه در جلسه قبل مطرح شده بود. یک وجه اول وجهی بود که در کلمات مرحوم آقای خویی در دورات سابق بوده، که در تنوی کتاب الصلات، اول کتاب الصلات اونجا عنوان شده بود، به این تعبیر که وقتی ابن ادریس با قاطعیت و با جزم میگوید از کتاب علی ابن محمود، از کتاب حرید، از کتاب بزنطی من نقل میکنم، معلومه که حجت داشت و به واسطه حجت قطع به این پیدا کرد که این کتابی که پیش او هست حتما کتاب حریزه، حتما کتاب بزنطیه، و الا اگه قطع نداشت که برای ما به صورت جزمی خبر نمیداد. با توجه به این که ابن ادریس به خبر واحد عمل نمی کند و خبر معلوم را فقط حجت می داند، اینجا که میگه در کتاب محمد ابن علی المحبوبه حتما قطع پیدا کرده، و وقتی قطع پیدا کرده دیگه همونطور که برای او حجته، برای ما هم حجته. این وجه اول بود که مناقشه شده بود. در این وجه مناقشه در خود کلام مرحوم آقای خویی هم هست. وجه دوم این بود که ابن ادریس خبر میدهد از کتاب حریز یا از کتاب بزنطی، و این خبر او محتمل الحس بل حدث، چون احتمال میدهیم که در این اخبار و اسناد به مقدمات حسیه استناد کرده. مقدمات حسیه مناسب در این مورد اینه که طرق مختلفی متعددی وجود داشت که اگر به ما هم میرسید ما هم بر اساس این طرق حجت پیدا می کردیم بر کتاب بزنطی، بر کتاب حریر. خب چون ابن ادریس خبر داده، خبر او محتمل الحس و الحسه، به حسب بنای عقلا خبر ثقه اگر احتمال حسیت در او هم باشد حجته، ولو احتمال حسیت باشه، ولی همین مقدار که محتمل الحسیه باشه حجته. اینجا میشه از باب حمله بر حسیت اخذ به خبر محتمل الحس بل هست، میشه نقل ابن ادریس را معتبر قرار داد و تصحیح کرد. این وجه دوم بود. نسبت به این وجه هم مناقشه ذکر شده بود، و اون این بود که خبر محتمل الحس بل هست از نظر کبروی در سیره عقلا مورد حجیت هست، اون رو حجت میدونن، معتبر هست، ولی در جایی که مورد از موارد قیام، از موارد اماره بر حسیت و مزان حسیت نباشه، و الا در جایی که خبر مزنه حسیت داشته باشه، مخبر کسی باشه که به حسب شأن و خصوصیات او معرض حسیت باشه، با توجه به کار او و شیوه خبر او احتمال حسیت باشه، این موارد، در این موارد سیره عقلا وجود نداره و اینطور نیست که به این خبر بخوان عمل کنه. این وجه دوم بود. وجه سومی که وجود داره و مطرح شده در بعضی از کلمات برای تصحیح روایات ابن ادریس در مستشرفات سرائر، عبارت از اینه که در این در کتبی که ابن ادریس از اونها نقل میکنه، چون این کتب از کتب مشهوره هستن و انتصاب این کتب به صاحبان اینها قطعی هست، در این موارد ما احتیاج به سند تا خود کتاب نداریم. از خود کتاب به بعد، خب بله افراد در اون سند رو باید ملاحظه کنیم، ولی خود این کتاب به صورت متواتر در زمان ابن ادریس برای اشخاص معلوم بوده. در حقیقت از همون نکته‌ای که در بحث قبلی که کتاب علی ابن جعفر بود، کتاب علی ابن جعفر را روایات کتاب علی ابن جعفر را چجور تصحیح کردن، از همون نکته اینجا هم استفاده میشه. نکته تصحیح پیش بعضی ها در کتاب علی ابن جعفر این بود که کتاب علی ابن جعفر از کتب مشهوره هست، دیگه احتیاج به سند نداره. کتاب وقتی که مشهور و معروف در السنه باشه، دیگه کسی در او دست نمیبره، روی این حساب مورد دستکاری قرار نمیگیره. و وقتی که این کتاب مشهور پیش صاحب وسائل بوده، صاحب وسائل از این کتاب مشهور نقل بکنه، دیگه احتیاج به سند نداره. نسبت به مستصرفات سرائل هم اینطوره که کتب مثل بزنتی یا کتاب حری و غیر این از مصادری که در مستصرفات سرائل از اونها اخذ شده، اینا کتب مشهوری بودن و احتیاج به سند نداره. این کتاب برای ابن ادریس محرز بوده، قطعی بوده وجود این کتاب، که این کتاب کتاب بزنتیه، کتاب جامعه بزنتیه، اون کتاب کتاب نوادر بزنتیه، اون کتاب کتاب صلات حریزه، اون کتاب چهارم مثلا این خصوصیت را داره. دیگه وقتی کتاب قطعی باشه احتیاج به سند نداره، تا حذف سند موجب ارسال روایت بشه. نه، حذف سند در صورت موجب ارسال روایت میشه که اون قسمت از روایت قطعی نباشه، احتیاج به سند داشته باشه. ولی در جایی که قطعی باشه احتیاج به سند نداشته باشه، اصلا ذکر سند فایده نداره تا بگیم حذف سند موجب ارسال میشه. این وجه سوم، یعنی همون وجهی که در کتاب علی ابن جعفر به او استدلال شده. خب از این وجه هم قبلا به مناسبت در همون کتاب علی ابن جعفر جواب داده شده، جواب دادیم. حاصل جواب این بود که بله، این که اصحابی مثل بزنتی، مثل حری، مثل حسین بن سعید و غیر اینها دارای کتاب بودن و کتابهای خاص هم داشتن، مثلا کتاب صلات داشت یا نوادر داشت که مشتمل بر ابواب متعدد بود، یا شخص دیگه‌ای کتاب مناسک در حج داشت، اینها در مورد این اصحاب اصل دارای کتاب بودن از قطعیات و مشهورات، و همینطور کتاب خاص داشتن هم قطعی هست و مورد تردید نیست. ولی اینکه کتاب او من الاول الی آخر در صفحه اولش چه روایتی هست، روایت به چه کیفیت نقل شده، در صفحه دومش روایت چجوری هست، آخرش چه روایتی داره، اینها که دیگه قطعی نیست، که اینها مشهور نیست. متن یا به عبارت دیگر متن کتاب قطعی نیست، اونی که قطعی هست و مشهور هست اصل کتابه، اما متن به وسیله نسخه ها به روات و محدثین بعدی میرسید، نه اینکه متن به صورت قطعی من الاول و الالآخر باشه. حتی مثل کتب اربعه ای که در ازمنه متأخره نوشته شده، قبل از این که چاپ بشه به تکثیر عام اینجوری پیدا بکنن، قبل از او هم باز به همین صورت بود، ولو اصل کتاب کافی قطعیه که مرحوم کلینی کتاب به نام کافی داشت، ولی این که در باب صفحه اولش، باب اولش این روایت، الفاظ این روایت اینه، اینا که جز قطعیات نبود، اینا جز اموری هست بودن که به وسیله سند و از طریق نسخه ها به افراد بعدی می رسید. بنابراین اینطور نیست که بله معلوم بودن کتاب برای بزنطی در زمان ابن ادریس مستقنی از ذکر سند باشه، چون اونجه که قطعی هست عنوان کتابه، اما متن قطعی نیست. وقتی که متن قطعی نباشه احتیاج به سند همچنان موجوده. خب سند که ذکر نکرده پس روایت از این حیث میشه مرسل. این جواب وجه سوم. وجه چهارمی که چرا برای برای کتب روی حساب همجوری هم گفتن دیگه، روی حساب اصلا همین اثر رو هم بار کردن و همین بیان روی حساب ادهی از محققین مثل من و آقای خویی ادهی دیگه از محققین همجوری فرمودن، فرمودن که چون کتاب کافی من البدو الالخر، این که قطعی نیست، این که متواتر نیست، این به وسیله نسخه رسیده. روی حساب اگر در جایی ما در کتاب چاپ شده کتاب کافی مطبوع عبارتی ببینیم ولی ساوسائل که از کتاب کافی نقل میکنه برای ما جوری دیگه نقل کرده، اختلاف بشه بین نقل ساوسائل با اون نسخه چاپی که در کتاب هست، ما به این نسخه چاپی نمیتونه اعتماد بکنیم. ساوسائل چون سند داشت به کتاب کافی، بر اساس سندش متن حدیث را برای ما به صورت الف نقل کرد، ولو اون چی که در نسخه چاپی ما میبینی متن حدیث به صورت ب نقل شده، ولی اون فایده نداره چون اون نسخه چاپی را از اینی که چاپ شده از روی یه نسخه گرفتن که اون نسخه برای ما حجیت نداره، سند به اون نسخه نداریم. روی برخلاف نقل صاحب وسائل که از روی به واسطه سند به این کتاب نقل کرده، حتی در مثل کافی هم اونی که متواتر هست اصل کتابه، اما اونی که مشهوره بلکه متواتره اصل کتابه، اما متن که متواتر متن به واسطه سند باید به ما برسه. صاحب وسائل چون سند داشته متن حدیث رو اینجوری نقل کرده، در همه نسخه های وسائل اینجوره، از وسائل از کافی اینجور نقل کرده، خب این خبر ثقه به ما میگوید که متن الف در کتاب کافی وجود داره، اما متن ب را که در نسخه چاپی ما دیدیم حجت و سند به این متن ب نداریم. به حساب همون اثر را در اینجا بار کردن دیگه. بله اگر در جایی بین دو نسخه ای که هر دو تا سند دارن اختلاف بشه، اونجا بله اونجا حکم تعارض اصلا داره. مثلا فرض کنین که به صاحب وسائل هم سند داره، مرحوم مجلسی در بهار هم سند داره، در وسائل از کافی به یک کیفیت نقل شده، در بهار به کیفیت دیگه مثلا نقل شده، یا بین اونی که صاحب وسائل داره مثلا با اونی که در وسائل است با اونی که در وافی از کتاب کافی نقل میکنه مثلا مختلفه. خب هر دو تا سند داشتن، بین دو تا سند در متن حدیث اختلاف بشه اونجا حکم تعارضه، ولی اگه یک طرفش سند باشه یک طرفش چاپی باشه، نه اون طرفی که سند داره به او باید عرض بکنیم. خب این بچه متن یعنی متواتره؟ نه متن نه اختلاف نسخ، خود همین اختلاف نسخ کاشف از اینه که متن متواتر نیست دیگه، متن مشهور نیست دیگه، عدم قطعی بودن عدمش را اثبات میکنه، نه اینکه وجود قطعی بودن. اگه قطعی بود دیگه اختلاف نمیشد که، اینکه اختلاف شد معلومه که یه متنی جوری نیست که وان مثال بلا تشمیم. مثلا اگه متن قرآن را در متن قرآن دیگه اختلاف معنی نداره که این آیه در اولش هست در اول سوره هست یا در اول سوره نیست. این که نسخه ها مختلف شده معلومه که متنش متواتر نیست، متنش من البدو الالخر متواتر نیست که اولش در صفحه اول چنین چیزی هست در صفحه آخر چنین چیزی. اگه متن متواتر بود اختلاف نسخه پیدا نمیشد. اختلاف نسخه کاشف از اینه که متن متواتر نیست، اونی که متواتر هست عنوانه، اصل کتاب و خصوصیت کتاب هم ممکنه متواتر باشه، مثلا کتاب در باب صلاته یا کتاب فلانی مشتمل بر همه ابواب عباداته، یا کتاب فلانی مشتمل بر خصوص مناسک حج مثلا. این جهادش ممکنه متواتر باشه ولی متن حدیث متواتر نیست. یا این وجه سوم این بود. وجه چهارمی که در اینجا مطرح شده، بعضی از محققین در صدد این برآمدن که روایات مستطبات سرائر را از ارسال بیرون بیارن و این را جز روایات مسنده قرار بدن، عبارت از اینه که بله، ما به حسب اونچه که با مراجعه به خود کتاب سرائر و مستطرفات سرائر میابیم، سند ذکر نشده برای ابن ادریس تا کتاب نوادر بزنطی، ولی ما با مراجعه به اجازاتی که برای علما وجود داره و در ضمن اون اجازات ابن ادریس واقع در سلسله اون اجازات ابن ادریس واقع هست در سلسله و ابن ادریس از شیخ طوسی در اجازاتی که در اون اجازات علما تا شیخ طوسی سند را ذکر کردند و در وسط این سند ابن ادریس هست، با مراجعه با به اون اجازات می توانیم برای همه این مصادری که در مستشرفات از اونها نقل کرده برای همه اونها سند پیدا کنیم، به این تقریب که اون مصادر در کتاب فهرست شیخ طوسی ذکر شده. پس شیخ طوسی تا اون مصادر سند داره. ابن ادریس هم چون در سلسله سند شیخ طوسی به فهرست هست، پس ابن ادریس تا شیخ طوسی سند داره. از ذم سند ابن ادریس تا شیخ طوسی به سند شیخ طوسی در فهرست تا اون صاحب کتاب مثل بزنطی، مجموعاً سند ابن ادریس تا بزنطی درست میشه. ابن ادریس در مستشرفات ولو نگفته من به چه سند از بزنطی نقل میکنم، ولی از اون اجازات علما که در بهار، در مجلدات اخیر بهار، در مثل 105 104 به بعدش ذکر شده، از اون اجازات ما می توانیم سندی در بیاریم در میان اون اجازات. چون سند مشتمل بر ابن ادریس وجود داره، ما از اون اجازات ولو از بعضی اون اجازات سند ابن ادریس را تا شیخ به دست میاریم. شیخ طوسی هم که تا حریف سند داره، تا بزنطی سند داره، از ضم این دو قطعه سند به هم دیگر، سند ابن ادریس تا خود کتاب حریف، تا خود جامع بزنطی به دست میاد. حالا کدوم اجازه هست که از اون اجازه ما می توانیم سند برای ابن ادریس پیدا بکنیم که بعد زمیمه بکنیم به سند شیخ تا بزنطی، تا نتیجه بده از مجموع مرکب این دو قطعه سند ابن ادریس به بزنطی نتیجه بده؟ گفته شده به اینکه در حقیقت 8 اجازه در میان اجازاتی که برای علما هست، ما اگر در اونها تتبع و فحص بکنیم به 8 مورد میرسیم که در اون 8 مورد ابن ادریس در وسط این سند هست. و وقتی ابن در وسط سند هست، بکی به شیخ طوسی با جمیع کتب و روایاتش، به شیخ طوسی هم تا اونجا سند داره، پس درست میشه. حالا این 8 اجازهی که گفتم، بله، از این 8 می شود این سند را در آورد. اجازه اول، اولین اجازه، اجازه ایست که مرحوم شهید اول داره برای بله، لشیخ الفقیه ابن خازن حائری در متن اون اجازه اینطور هست که سند را ذکر میکنه و این قسمت در اون بسط اجازه اینجوره که به بهاز الاسناد ان فخار و ابن نما مصنفات شیخ العلامه المحقق فخرالدین محمد ابن ادریس هلی با همین سند در اجازه شهید اول اینجور به اون آقا اینجور اومده که به همین سند من کتابهای ابن ادریس را نقل میکنم برای تو. به همینطور در ادامه داره و به همین سند از ابن رتبه مصنفات و مرویات مرحوم شیخ تو مرویات پسر شیخ طوسی را نقل میکنم که پسر شیخ طوسی از خود شیخ طوسی، عبارت اینه به بهاز الاسناد ان ابن رتبه مصنفات و مرویات شیخ المفید، مفید مقصود مفید ثانی است که ابی علی ابن شیخنا ابی جعفر امام المذهب بعد الائمه محمد ابن الحسن طوسی، این مقصود از شیخ مفید فرزند شیخ مفید فرزند شیخ طوسی است، ابی علی که پسر شیخ پسر شیخنا ابی جعفر شیخ طوسی است و هو این مفید ثانی که ابی علی باشه یروی جمیع مصنفات والده و مرویاتی. خب پس در اینجا ابن ادریس در سند وارد در این سند شهید اول تمام مصنفات خود ابن ادریس و مصنفات شیخ طوسی رو از طریق ابن ادریس نقل میکنه. پس در اینجا ابن ادریس واسطه هست در نقل تمام کتابهای شیخ طوسی و تمام روایات شیخ طوسی. روایات یعنی یا مرویات را که در کنار کتب بذارن، مقصود از مرویات یعنی کتب مصنفین دیگر. شیخ طوسی یک کتاب یه نوشته های خودش داره که از او تعبیر به مصنفات شیخ طوسی میکنن، یک در کنار اونا هم کتب اصحاب سابق را نقل میکنه، کتب فقهای سابق محدثین سابق را نقل میکنه، در اون قسمت دوم هم میگن مرویات شیخ طوسی. خب اینجا بر اساس اجازه اول شهید ثانی به اون ابن خازن گفته من تا شیخ طوسی سندی دارم که از ابن ادریس میگذره، ابن ادریس هم مصنفات شیخ طوسی رو برای من نقل کرده هم مرویات شیخ طوسی رو برای من نقل کرده. خب این یک سند که بین ابن ادریس تا شیخ طوسی است، این یک اجازه که از درون اجازه این سند به دست آمد. اجازه دوم که این را در بهار چاپ جدید از این سر چاپ بیروت در جلد 104 صفحه 189 اونجا این عبارات اومده، اجازه دوم که از درون او سند ابن ادریس به شیخ طوسی استفاده میشه اینه که، حالا عبارت اینه، حالا بعد دوباره باید برگردیم که این اجازات همه اینها مثل هم هستن یا اینا بعضیشون اصلا ربطی به مدعا ندارن. حالا این بحث بونی که خود قائل و محقق فرمودن اجازه ثانی رو گفتن این اجازه است که شهید اول در اجازهش به شیخ شمس الدین ابی جعفر محمد ابن شیخ تاج الدین اونجا اینجور گفته و ان ابن ادریس من از ابن ادریس نقل میکنم مصنفات شیخ الامام سعید ابی جعفر طوسی شیخ طوسی به حق روایاتهی ان عربی ابن از ابن ادریس از فلانی از بله از مفید ثانی که پسر شیخ طوسی باشه از خود شیخ طوسی از ابن ادریس نقل میکنم مصنفات شیخ طوسی را تا با این واسطه که در نهایت به شیخ طوسی منتهی میشه. در اجازه ثانیه اون چه که محل نقل هست مصنفات شیخ طوسیه. اجازه اول درش بود مصنفات شیخ طوسی و روایاتش، در اجازه دوم که نقل شده فقط تعبیر مصنفات، روایات نیست. حالا این گفتم که از این سند هم استفاده میشه. اجازه سوم، اجازه ای که شهید ثانی به والد شیخ بهایی داره، برای پدر شیخ بهایی به ایشون اجازه نقل روایت داده و سندش را به او داده. در اون سند اینجور اومده که ان ابن صالح در ضمن اون اجازه، اجازه شهید ثانی به پدر شیخ بهایی اینجور اومده، ان ابن صالح ان شیخ نجیب الدین محمد ابن نما ان والده جعفر و ان ابن ادریس کلیهما، این دو نفر ابن نما و ابن ادریس هر دو از حسین ابن رتبه، از ابی علی که همون پسر شیخ طوسی باشه، ان والدی که خود شیخ طوسی باشه، به جمیع ما صنفو و ما ان والدی. بعد یه عبارتی داره بعدش، یه سندهای دیگه اینا هم ذکر میکنه، ولی آخرش داره به جمیع ما صنفوه و رواه، به جمیع اونی که نقل کردن، تصنیف کردن و روایت کردن. خب از این معلوم میشه که شیخ طوسی، ابن ادریس تا شیخ طوسی این سند را داره. اجازه چهارم، اینم در بله جلد پنج صفحه، این اجازه بله سوم هم در جلد پنج، این ببخشید جلد 105 بهار از این بالا چاپ بیرود صفحه 163 اونجا اومده. اجازه چهارم، اجازه محقق کرکی برای قاضی صفی‌الدین، در اونجا داره که اما مصنفات شیخ الامام محمد ابن طوسی، من مصنفات شیخ طوسی را به این طریق نقل میکنم، به طرق مختلفی نقل میکنم که در نهایت به خود شیخ طوسی منتهی میشه. نقل میکنم مصنفات شیخ طوسی را به طرق کثیره، که منها همون طرق متقدمه که متصل به شیخ فخرالدین است، به شیخ سعید فخرالدین تا به آخر میرسه. اینم در جلد 105 بهار صفحه 74، این اجازه محقق ثانی به قاضی صفی‌الدین. ولی باز اینجا هم مثل اجازه دوم تعبیر اینی که من مصنفات شیخ طوسی را به سندی نقل می کنم که درش ابن ادریسه. مصنفات یعنی کتابهای شیخ طوسی، نداره کتب اصحاب که شیخ طوسی روایت می کنه، خود مصنفات شیخ طوسی. حالا اینا بعدن بین اینا باز باید فرق گذاشت، ولی اجازه در اجازه چهارم هم اون مروی مصنفات شیخ طوسی هست. اجازه پنجم، اجازه شیخ احمد عامدی برای مولا عبدالله شوشتری، دل مولا عبدالله توستری، در ضمن اون اجازات اینجور هست، من ذلک کتب شیخ ابی جعفر محمد ابن حسن طوسی، کتابای شیخ طوسی را من به این سنن نقل میکنم. اینم در جلد، در همون جلد 105 صفحه 70 و در جلد 105 ببخشید نه در جلد 107 در جلد 107 بله اجازه شیخ احمد عاملی للمولا مولا عبدالله توستری در بهار جلد 106 صفحه 90 جلد بهار چاپ بیروت جلد 106 صفحه 90. اجازه ششم، اجازه مرحوم مجلسی اول پدر به میرزا ابراهیم ابن کاشف، در اونم این عنوان ذکر شده که از شیخ شازان تا این وسطش به ابن ادریس منتهی میشه، ان شیخ شازان و شیخ محمد ابن ادریس تا به آخرش هم شیخ طوسی، به کتبهی و روایاته. اونجا آخر این در اجازه ششم داره به کتب شیخ طوسی و روایات، یعنی کتب یعنی تصنیف ها نوشته های خود شیخ طوسی، روایات یعنی کتب اصحاب که از طریق شیخ طوسی برای دیگران نقل شده. اجازه هفتم، اجازه آقا حسین خانساری لتلمیذهی امیر ذوالفقار، که در اونجام داره که این سند رو نقل میکنه از مشایخ ثلاثه تا منتهی میشه به بله شیخ المحقق فخرالدین ابی عبدالله محمد ابن ادریس هلی، در آخر هم داره و عن ابی علی مصنفات و مرویات پدرش، که یکی از مصنفات من جمله مصنفات کتاب تهذیب و استبصار، مصنفات و مرویات والدی که من جملش این اجازه هفتم. اجازه هشتم هم اجازه مرحوم مجلسی به بعضی از مجلسی دوم به بعضی از تلامذه‌اش هست، که در متن اون اجازه اینجور اومده، در متن اون اجازه اینجور اومده که ان سید العجل ان نصاب فقار ابن معد موسوی ان شیخ افهم فهل العلماء المدبرین ابی عبدالله محمد ابن ادریس هلی از او. بعد اونجا داره که در ضمن اجازه کلی داره که فعبه دلهو دام تعیده ان یربی انی کل ما علم انهو داخلون فی مقروعاتی و مسموعاتی و مجازاتی. خب این محقق ایشون فرموده که ما از درون این هشت اجازه سند پیدا کردیم برای ابن ادریس تا شیخ طوسی، از شیخ طوسی تا بزنجی هم که سند مذکور در فهرست، ضم این دو به هم نتیجه میدهد یک سند مرکبی برای ابن ادریس تا خود بزنجی، تا خود حریز و بقیه اشخاصی که در سند واقع. آیا این راه که وجه چهارم برای چهارم باشه تمام یا تمام نیست؟ اینجا اشکالات و مناقشاتی نسبت به این وجه که وجه چهارم باشه وجود داره. بعضی از مناقشات در خود کلام محقق در مطرح شده بهشون جواب داده. یکی از مناقشات که اونجا وجود داره و مطرح شده در اون کتاب و خودشون جواب دادن اینه که در یک عبارتی مرحوم صاحب معالم در اجازه کبیرش، عبارتی که صاحب معالم در عبارت در اجازه کبیرش داره اینه که ندید که در کتب به طرق متقدمی ندید که شیخ ابن نما از ابن ادریس به شیخ طوسی تمام کتب و روایات او را نقل کرده باشه، چنین سندی را ندید، فقط کتاب جمل و عقود و کتاب نهایه را نقل کرده، مثل بقیه سند نداره. خب این با وجود این نقل شما چطور میگید ما ابن ادریس سند داره به همه کتب همه مرویان؟ این یه اشکال، این اشکال را قابل جوابه، به جهت این که خب اینجا اونی که در عبارت هست اینه که ابن نما از ابن ادریس تا شیخ طوسی سند داشته باشه اونو گفته ندیدم، ولی نفی نکرده سند را از خود ابن ادریس تا او. اون چی که مورد نفی در عبارت صاحب معالم هست این قسمته که ابن نما از ابن ادریس تا شیخ طوسی اینو ندیده، فقط در نهایه و جمل و عقود این عبارته، ولی نفی نمی کنه کلن ابن ادریس سند تا شیخ طوسی نداشته باشه. حالا این اولا، ثانیاً حالا جواب این که حالا اگه اینم مرحوم صاحب معالم فرموده باشه، ولی خب اوشون پیدا نکرد، ولی در اجازات دیگه ای که این اجازات معلوم و معروف هم هست و معنون هم هست، از درون اون اجازات ما میبینیم که خود اشخاص تصریح کردن که ما از طریق ابن ادریس نقل میکنیم. با وجود تصریح اون که ایشون فرموده من ندیدم، اون که نفی ندیدن که دلیل بر عدم نیست. این یک اشکال که مهم نیست، جوابش هم در کلمات خود ایشون هست. غیر از این مناقشات دیگه ای به کلام ایشون وارده. یک مناقشه که نوعاً مطرح میشه عبارت از اینه که شما این سند رو که در آوردید با فحص از این اجازات، با تتبعی در این اجازات در آوردید، این اجازات سند حقیقی که نیست، اینا سندهای تبرکی و ابواب تشریفاتیه. اینجا نیست که بر اساس این اجازات شخص حقیقتا نسخه ها رو مثلا دیده باشه، بعد این نسخه ها رو استاد بر شاگردش خونده باشه، تا یا شاگرد بر استادش خونده باشه، استاد غلط بگیره، بگه اینجا غلطه، اینجا درست، اینجوری به این صورت درست شده. اینها اجازات از باب تیمن و تبرک و تشرف تشریفاتی است که در ازمنه متأخره هم این اجازات وجود داره. علمای الان هم با این که نسبت به کتاب کافی، خود کتاب کافی متنش الان با اومدن چاپ دیگه مثلا که اندم متواتر شده، در این حال از همدیگه اجازه میگیرن برای نقل احادیث. چجور اجازات این زمان اجازات تشریفاتی هست؟ اجازات موجود در کتاب بهار و در قسمت فصل اجازات بهار، همه اینا اجازات تشریفاتیه، اینا سند حقیقی نیست تا شما به اینا بتونید استناد بکنید از درون این سند ابن ادریس را به عنوان سند حقیقی پیدا بکنید. سند تشریفاتی، این یه اشکال که این یه مناقشه که این مناقشه در امثال این موارد در جاهای دیگه هم شده، در بحث‌های قبلی هم بود اشاره شده که کلن اجازات منقول برای حتی صاحب وسائل، صاحب مرحوم مجلسی و غیر اینها علمای متقدم را گفت فرمودن که این اجازات اجازات تشرفی و از باب تیمن و تبرک، اینا سند نیستن. ولا مثلا ممکن نیست که این همه موارد در اینجا این متن کتب به این صورت نقل شده باشه. و این مناقشه به تقریب دوم. در بحث‌های قبلی هم جواب داده شد که بین اجازات در ازمنه فعلی با اجازات در ازمنه سابق، مثل اجازاتی که در کلام مرحوم مجلسی و صاحب وسائل اینا هست، فرقه. در اجازات فعلی بله اینجا اینجوری هست، چون احتیاج به ذکر سند الان نیست، متن متواتر شده، ولی در ازمنه سابقه که اینجور نبود، متن تواتر نداشت، تکثیر به این صورت عام تکثیر نشده بود، کتب در ضمن نسخه ها به افراد می رسید، اینجور نبود که متن واضح باشه برای همه من البد به الالخب. با توجه به فرق جوهری بین نقل حدیث در زمان ما و نقل حدیث در ازمنه سابق، از جمله در ازمنه مثل صاحب وسائل و صاحب بهار، با توجه به فارق جوهری بین المقامین، ما نمیتونیم اون چرا که در این زمان هست این را برای اجازات ازمنه سابقه هم به اونم بچسبونیم، بگیم اون هم مورد همین تشرف و تبرک ایناست. نه، خصوصیات مقامین با هم دیگه فرق داره. این مناقشه دوم. مناقشات دیگه ای هم وجود داره بعد که این مناقشات دوم، بعد فرض قبول تشریفاتی نبودن این اجازات به سند واقعی بودن اجازاته، که حتی اگه قبول هم بکنیم که اجازات سند حقیقی هست، ولی با اینطور نیست که از این 8 موردی که شما گفتید و از این 8 مورد سند تام به دست بیاریم. حالا چرا؟ به جهت اینکه بعضی از این اجازات که اصلا سند به روایات شیخ طوسی نیست، فقط سند به کتاب شیخ طوسیه، ما در سند به کتاب که مشکل نداشتیم، کتابای شیخ طوسی رو که محل بحث نبود، ما می‌خواستیم کتاب بزنطی رو برای او سند درست بکنیم. بعضی از این سندهایی که شما ذکر کردید، یعنی 8 تا، اصلا سند تا خود کتابای شیخ طوسی، این مهم نیست، ربطی به محل بحث نداره. اون قسمت‌هایی هم که به مرویات مرتبط هست، اونم غرض ما را در سندی که ابن ادریس به کتاب داره تأمین نمی‌کنه. این نکته است.